محمد.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
به ساعت 11:15 بعد از ظهر رسیدیم از پخش شبکه رادیویی قرآن. علاقمندان به برنامه فهم زبان قرآن دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید به مدت 21 دقیقه.
فهم زبان قرآن.
چون آیه‌های قرآن منشور زندگانی است، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن، پس از اتمام 5 جزء آخر قرآن یعنی سوره مبارکه ناس تا سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمدیم، از آغاز قرآن مباحثمون رو دنبال کردیم. ابتدا سوره حمد، بعد سوره مبارکه بقره، بعد سوره آل عمران، بعد سوره نساء و نهایتاً سوره مائده رو در جلسه گذشته به پایان بردیم. از این جلسه انشالله نظر داریم به حول و قوه الهی و با مدد خداوند متعال سوره مبارکه انعام را آغاز کنیم. سوره مبارکه انعام 55 سوره‌ای که در مکه بر پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. این سوره دقیقاً در زمانی نازل شده سران مشرک مکه در طول مدت حضور پیامبر در مکه برای تضعیف رسول الله هر روز نقشه جدیدی می کشیدند و یا تهمت جدید رو به پیامبر خدا می زدند و برای انکار تدابیر خداوند و انکار حقانیت تعالیم پیامبر شبهات زیادی رو مطرح می کردند تا بتونن این پندار باطل رو اثبات کنن که پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از پیامبران خدا نیست و خداوند تدبیر درستی برای بعثت رسولش انجام نداده. این تمام اهتمام اونها بود. لذا خداوند برای اثبات باطل بوده این عقیده مشرکین و پاسخ دادن به همه شبهه‌ای که اونها مطرح کردن، سوره مبارکه انعام رو نازل فرمودن. پس عنوان کلی این شبهه ها که در مجموع 21 شبهه هست دو چیزه: یک، انکار تدابیر خداوند; دوم، انکار حقانیت رسالت و تعالیم پیامبر اعظم. خب ما قبل از که وارد فضیلت سوره انعام و مباحثش بشیم، طبق روال خودمون ابتدا دو واژه رو از این بخش از سوره مبارکه انعام که بخش آغازینه، یعنی در این بخش آیه 1 تا 6 این سوره موضوع گفتگو ماست.
شرح واژگان.
یک واژه تمترون داریم اینجا بحث میشه. تمترون یعنی تردید میکنید. اصلش از مری میاد، یعنی انکار کردن. وقتی به باب افتعال میره، افتعل یفتعل افتعال، امترا میشه امترا، یمتری امترا. خب مریه در زبان عرب به شک و تردید در چیزی گفته میشه. امترام به همین شک کردن، تردید کردن گفته میشه. پس تمترون یعنی شما مردان تردید میکنید، شک میکنید. واژه بعد واژه قرنه با قاف، به معنی گروه ها، به معنی اقوام. قرن در اصل لغت به معنی جمع کردنه، به معنی نزدیک شدنه. واژه قرن در معانی مختلفی به کار برده میشه. گاهی به یک زمان طولانی گفته میشه، حالا اون زمان بعض وقتا 100 ساله، بعض وقتا 30 ساله، گاهی 700 ساله. و گاهی واژه قرن به یک قوم و جمعیت که در یک زمان قرار دارن گفته میشه. چرا؟ چون ماده قرن در مفهوم اجتماع و نزدیک بودن به کار میره. از اونجا که اهل عصر واحد و زمانهای متقارب به همدیگه نزدیکن، به خود اونها و همینطور به زمانی که اونها درش واقع شدن قرن گفته میشه. پس قرن هم به مردم یک عصر گفته میشه، هم به زمان و اون خود عصر گفته میشه.
نکات ترجمه.
یک ترکیبی رو ما در سوره مبارک انام آیه ششم داریم.
الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکنناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
این آیه با تعبیر علم یرو در حقیقت شروع شده. این علم یرو 5 بار در قرآن به کار رفته، برای عبرتگیری از گذشتگان به کار میره. یرو از ماده رأی و رؤیت گرفته شده، رؤیت دیدن با چشم میگن، ولی در این ترکیب در یک قالب پرسشی به کار رفته، چون ا یعنی آیا، لم یرو یعنی مثلا ندیدند، آیا ندیدند، ولی در اینجا رؤیت به معنی دانستن و اطلاع پیدا کردنه. لذا علم یرو به جای اینکه بپرسیم آیا ندیدند، میپرسیم آیا ندانستند، آیا اطلاع نیافتند. علم یرو کم اهلک من قبلهم من قرن، آیا ندانستند چه بسیار نسلهایی را که قبل از آنان هلاک کردیم. پس علم یرو به معنی آیا ندانستند، آیا مطلع نشدند به کار میره. خب بریم سراغ سیمای هدایتی و مباحث سوره مبارکه انعام. اشاره کردم که 55 سوره است که بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده، اونم در مکه و در شرایط بسیار دشواری که پیامبر تحت فشارهای سران مشرک مکه قرار داشت. اونا دو چیز رو قاطعانه انکار میکردن و به خاطر این انکارشون شبهات زیادی رو القا کرده بودن. اول انکار تدابیر خداوند، از طریق یک شبهه تدابیر خدا رو انکار میکردن، و از طریق 20 شبهه انکار حقانیت رسالت پیامبر و حقانیت تعالیم پیامبر گرامی اسلام رو میکردن. بنابراین مجموعاً 21 شبهه در سوره مبارکه انعام مطرحه که یکیش مرتبط با انکار تدابیر خداونده و 20 شبهه دیگه انکار حقانیت رسالت و تعالیم پیامبر اعظمه. خب راجع به فضیلت تلاوت این سوره بس بدونیم که سوره مبارکه انعام را امام رضا علیه السلام فرمودن نزلت الانعام جملتا واحده. اول اینکه سوره انعام یک جا نازل شده، مثل سورهای دیگه نیست، هر بخشیش توی زمانی. فرمود وقتی نازل میشد سوره انعام شیعها 70,000 ملک لهم زجلون به تسبیح و تحلیل و تکبیر، 70,000 فرشته با صدای تسبیح و تحلیل و تکبیر سوره رو همراهی میکردن. تسبیح همون سبحان الله گفتن، تحلیل لا اله الا الله گفتن، تکبیر الله اکبر گفتن. یعنی 70,000 فرشته موقع نزول سوره مبارکه انعام که به صورت یک جا هم نازل شده با صدای سبحان الله و لا اله الا الله و الله اکبر همراهی میکردن. حالا ممکنه سوال بشه آقا وجه نامگذاری این سوره به انعام چیه و چرا به این سوره گفتن انعام؟ انعام اول از این در لغت به معنی چارپایانی مثل گاو و گوسفند و شتر با همه انواعشه. از اونجا که مشرکین جزیره العرب به عقیده خودشون بعضی چهارپایان رو حلال و بعضیشون رو حرام میدونستن، قرآن در مقام مبارزه با این خرافات و این باورهای غلط و نابجا از آیه 136 این سوره به بعد احکامی رو در مورد چهارپایان بیان می‌دارن. لذا این سوره رو گفتن سوره انعام، چون درباره انعام در این سوره گفتگو شده. خب میریم به سراغ بحثایی که در این سوره داریم و تفسیر آیات نورانی و بسیار زیبا و عبرت آموز و شبه زدای این سوره.
در بوستان سوره های قرآن گام برمیداریم، گلواژه های نور میچینیم تا با معرفت بر سر سفره بیکران زبان قرآن بنشینیم. فهم زبان قرآن، رادیو قرآن.
به طور کلی میشه گفت این سوره دارای دو فصل اساسیه. یک فصل شبه مشرکان درباره انکار تدابیر خداونده، فصل دوم شبهه های مشرکین برای انکار حقانیت رسالت پیامبر و حقانیت تعالیم رسول الله. در هر کدوم از این فصل ها مباحث مختلفی بیان شده. فصل اول عرض شد که فقط یه شبهه مطرحه که راجع به تدابیر خداونده، اما در فصل دوم 20 شبهه مطرح شده. خداوند با ادله مختلف و متعدد در این سوره پاسخ همشون رو میده. خب میریم سراغ فصل اول و تنها شبهه‌ای که در اینجا مطرح میشه. شبهه فصل اول رو ما با سه دلیل پاسخ میدیم. در این قسمت از بحثمون به بیان شبهه فصل اول و پاسخ اون به طور کامل ما انشاءالله میپردازیم. خب مشرکین چی میگفتند؟ تو شبهه اول مشرکین میگفتند تدبیر برخی از امور زندگی انسانها به دست موجودات دیگری در عالمه، نه به دست خداوند و پروردگار. دقیقا این سوره با حمد و ستایش پروردگار آغاز شده. خداوند ابتدا از طریق آفرینش عالم کبیر یعنی آسمان و زمین و نظامات اون، بعدش از طریق آفرینش عالم صغیر یعنی انسان، مردم رو متوجه اصل توحید میکنه. پس خداوند دو تا آفرینش داره، عالم کبیر همین آسمان ها و زمین، عالم صغیر همین انسان. با این دو آفرینش مردم متوجه اصل توحید میشن و خداوند میفرماد الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، حمد و سپاس برای خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید. و جعل الظلمات و نور، خداوندی که ظلمت ها و نور رو قرار داد، خدایی که مبدأ نور و ظلمت و برخلاف عقیده دوگانه پرستان آفریننده همه چیزه. اما مشرکان و کافران به جای اینکه از این نظام واحد درس توحید بیاموزن، برای خودشون شریک و شبیه میسازن. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نکته قابل توجه اینه که عقیده مشرکین رو خداوند با کلمه ثمه که در لغت عرب برای ترتیب و با فاصله ذکر کردند و این نشون میده که در آغاز توحید به عنوان یک اصل فطری و یک عقیده عمومی و همگانی بشر مطرح بوده. شرک بعدن به صورت یک انحراف از این اصل توحیدی و فطری به وجود اومده. ببینید تعبیر چیه؟ خب این بحث خلقت خدا، این که بحث آفرینش همه آسمان ها توسط خداوند، بحث جعل ظلمات و نور و توحید خالص، بعد میگه ثم، سپس، این ترتیب با فاصله است. اصل خلقت انسان ها بر اساس فطرت توحیدی یگانه پرستی و اکتاپرستیه. مشرکین برای خداوند که مالک و مدبر همه امور زندگی اونهاست شریک قرار دادن، تدبیر برخی از امور زندگی انسان رو به موجودات دیگه نسبت میدادن، در حالی که این عقیده اونها کاملا باطله. چرا؟ خداوند به سه دلیل تدبیر همه امور زندگی انسانها رو فقط به عهده خودشون میدونن. یعنی ما سه دلیل داریم که تدبیر همه امور زندگی انسان ها فقط بر عهده خداونده. دلیل اول، به خاطر اینکه آفرینش جسم و روح انسان ها همه از سمت خداست. اون کسی که جسم و روح انسان ها رو آفریده، او تدبیر امور اونها رو به دست داره. در اولین دلیل برای اثبات تدبیر کامل خداوند و باطل بودن عقاید مشرکین، به شگفت انگیزترین مسئله عالم خدا اشاره میکنه. به نظرتون چیه شگفت انگیزترین مسئله عالم؟ آفرینش انسان از خاک و گل.
هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون.
اوست خدایی که شما را از گل آفرید. درسته که آفرینش ما از پدران و مادرانمونه نه از خاک، ولی چون آفرینش انسان نخستین از خاک و گل بوده، درسته که به ما هم چنین خطابی بشود. سپس خداوند به مراحل تکاملی عمر انسان اشاره میکنه و میفرماید ثم قضا اجلا، بعد از آن مدتی رو مقرر ساخت که در این مدت انسان در روی زمین پرورش و تکامل پیدا کنه. اجل در اصل به معنای مدت معینه و قضای اجل به معنای تعیین مدت یا به آخر رسوندن مدته، اما خیلی میشه که به آخرین فرصت هم اجل گفته میشه. پس ببینید، اجل هم به معنای تعیین مدته، هم به معنای به آخر رساندن مدته، هم به معنای آخرین فرصته. میگن اجل دین فرا رسیده، یعنی آخرین موقع پرداخت بدهی رسیده. و اینکه به فرا رسیدن مرگم اجل میگن به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که آخرین لحظه عمر انسان در اون موقع است. میگن اجل، اجلش فرا رسیده، یعنی لحظه پایانی عمرشه. برای تکمیل این بحث خداوند میفرماد و اجل مسمن عنده، اجل مسما در نزد خداونده. و بعد میفرماد با وجود این واقعیت شما مشرکان در یکتایی خداوند در اداره امور جهان تردید میکنید درباره آفرینندهی که انسان رو از این اصل بیارزش یعنی گل آفریده و از این مراحل حیرت انگیز و حیرت زا گذرونده. شک و تردید به خودتون راه میدید؟ موجودات بیارزشی همچون بودها رو در ردیف خدا قرار میدید یا در قدرت پروردگار بر رستاخیز و زنده کردن مردگان شک و تردید دارید؟ ثم انتم تمترون؟ پس دلیل اولی که خداوند متعال برای اینکه تدابیر عالم وجود به دست خداوند متعاله و او یگانه این تدابیر رو اجرایی میکنه اینه که آفرینش جسم و روح انسانها از سوی خداونده. دلیل دوم اینه که چون تدبیر همه امکاناتی که در آسمانها و زمین بر انسانهاست توسط خدا صورت میگیره، پس تدابیر کل عالم وجود هم توسط خداونده. این دومین دلیل برای اثبات تدبیر کامل خدا و باطل بودن عقاید مشرکینه که خداوند که دارای برترین صفاته همه امور زندگی دنیا و انسان رو تدبیر میکنه. لذا میفرماید اوست خداوندی که الوهیتش بر تمام آسمان ها و زمین حکومت میکند. یعنی با توجه به اینکه خالق همه چیز اوست، مدبر و اداره کننده همه امور هم اوست. زیرا حتی مشرکان جاهلیت خالق بودن و آفریدگار بودن الله رو میدونستند، ولی تدبیر و تصرف رو برای بتا قائل بودن. ما داریم در جایی از قرآن میگه میفرمان ولا ان سالت و من خلق السماوات والارض، اگه از این مشرکین سوال کنی کی آسمان و زمین رو آفریده، لیقولن الله، حتما خواهند گفت که الله. اونا شک نداشتن که خالق کل عالم وجود اللهه بدون تردید. اما برای تدبیر امور در عالم معتقد بودند که این بت‌ها هستند که تدبیر می‌کنند و تصرف می‌کنند. آیه کریمه به اونها پاسخ میده کسی که خالقه، تدبیر و تصرف در همه جا به دست اوه. و واضحه کسی که در همه جا حکومت می‌کنه و تدبیر همه چیز به دست اوست و در همه جا حضور داره، تمام اسرار و نهانی‌ها رو می‌دونه. فلذا در جمله بعد خداوند می‌فرماید یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون، چنین پروردگاری پنهان و آشکار شما رو می‌دونه و نیز از آنچه که انجام می‌دهید با خبره. هم سر شما رو یعلم می‌دونه، هم جهرکم رو یعلم، پنهان شما رو می‌دونه و یعلم ما تکسبون، و آنچه رو انجام می‌دید، آنچه که به دست می‌آرید.
الله
ممکنه گفته بشه سر و جهر در آیه اعمال انسان ها و نیات اونها رو شامل میشه. بنابراین نیازی به ذکر ما تکسبون انجام میدهید نیست. ولی باید توجه داشت که کسب به معنای نتیجه های عمل و حالات روحی حاصل از اعمال خوب و بد انسانه. یعنی او هم از اعمال و نیات شما باخبره و هم از اثرات این اعمال در روی شما میگذاره آگاهه. بنابراین ذکر ما تکسبون در این جمله برای تاکید در مورد مجموعه اعماله. ما تا پایان آیه سوم با هم گفتگو کردیم، بقیه را انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. خدایا ما را با حقایق نورانی قرآن آشنا کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد بی قلوبنا و اغفر بی قلوبنا و اشرح بی صدورنا یا ربنا اذهب بی احزاننا فرج بی همومنا و اجعله شاهدا لنا یا ربنا.
این وعده یک قرار است. قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه فتح و قصار الصبر.
الله اکبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها.
استاد عبدالمنعم توخی. با کفار و مؤمنان دیگر.
محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء
سوگندهای بیدارگر
و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر
شکوه آیات الهی در تلاوت استاد عبدالمنعم توخی.
یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربك
کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
آشنایی با تفاسیر قرآن.
الرحمة منهج والتفصيل وتدبر أسرار التنزيل.
ما نباید از تفسیر محروم بمانیم.
أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند، با برنامه آشنایی با تفاسیر قرآن در خدمت شما هستیم. در این برنامه به معرفی تفسیر الکشف و البیان عن تفسیر القرآن می‌پردازیم، از تفاسیر اهل سنت در اوایل قرن پنجم. الکشف و البیان تعریف احمد ابن محمد ثعلبی از تفاسیری است که مرکب از ادله روایی و عقلی است. برخی این تفسیر را از تفاسیر معصوره و برخی نیز از تفاسیر عقلی و استدلالی دانستند. ثعلبی در این تفسیر که بخشی از آن به دست ما نرسیده به مسائل گوناگون به صورت مفصل پرداخته است. از تأویلات آیات گرفته تا قصص و حکایات، علل نزول و احکام، فضائل و کرامات، عوامز و مشکلات و مسائل لغوی عرب و هر آنچه که یک مفسر بدان محتاج است. از امتیازات برجسته تفسیر الکشف و البیان این است که به طور عالمانه ای الفاظ مشکل و دو یا چند وجهی را ریشه یابی و به عمق معنا راه پیدا کرده است. مثلا در تفسیر آیه 90 سوره مبارکه بقره آنچنان کلمه نعم و بعث را موشکافی کرده است که خواننده را به وجوه معنایی این کلمات واقف می سازد.
بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله
اما دانشمندان علم تفسیر و حدیث موارد ضعف تفسیر ثعلبی را چنین برشمردند: استفاده زیاد از اسرائیلیات مانند پرداختن به عدد اصحاب کهف، حذف اسناد روایات به بهانه اختصار، بیان فضائل غیر مستند قرائت سور و افراط در پرداختن به نظرات گوناگون و رد آنها، مانند کاری که در آیه 11 سوره نساء در مورد مبحث ارث انجام داده است. ثعلبی آنچنان به روش تفسیری خود مطمئن است که در مقدمه تفسیرش مفسران را به 6 دسته تقسیم می کند و روش همه آنها را ناکافی دانسته و همین مسئله را دلیل نوشتن تفسیر خود بیان می کند. اما شایان ذکر است که بزرگان تفسیر و حدیث شیوه تفسیری وی را نشانه تخصص نداشتن او دانستند.
قرآن، قرآن.
همراهان ارجمند، معرفی تفسیر الکشف و البیان به اختصار تقدیم شما شد. تا فرصتی دیگر در پناه قرآن باشید. حق نگهدارتان.
هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن.
عصر شما بخیر باشه. از پخش رادیو قرآن همچنان همراه و خدمتگزار شما خوبانیم. دعوت میکنم تلاوتی رو بشنوید با صدای شیخ انور شحات انور، آیات 193 تا 195 از سوره مبارکه آل عمران و آیات 1 تا 5 از سوره مبارکه علق. مدت این تلاوت 19 دقیقه است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.